رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه که در میان آنها شهروندان روسیه و افغانستان هستند و کشته شدن 5 ناظری زندان توسط محبوسان فراری در سرخط خبر و گزارش های امشب مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارد. سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
شام شما بخیر. شما نگان ارجمند خورشید همدم هستم در مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگا. امروز دوشنبه 23 آگوست سال 2010 میلادی ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
شنوندگان ارجمند، نخست توجه شما را به تازه ترین اخبار این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. همکارمان سید قاسم قیامپور مسئول خبری امروز در استودیوی پراگا قرار دارد. و سید قاسم بفرمایید.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه امروز اظهار نمود که مسکو با مقامات تاجیکستان در عملیات بازداشت محبوسان فرار کرده کمک خواهد کرد. با گفته او، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف با مقامات قدرتی کشور امر کرده است که با مقامات تاجیکستان در جستجو و دستگیر کردن محبوسان فرار کرده همکاری نماید. حکومت تاجیکستان صبح امروز از مقامات روسیه و افغانستان خواسته بود که در بازداشت محبوسان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کرده کمک رسانند. جنرال مایور قاسم جان غفاروف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که میان فرار کرده ها 6 شهروندی روسیه و 2 شهروندی افغانستان نیز هستند. با گفته او، فرار از سوی 3 محبوس پیش از کی طرح‌ریزی شده بود.
رهبر و تشکیل کنندگان این جنایت نصرالدین ابراهیم رجبوش، سال تولدش 1974، زاده نویه جلال الدین رومی. احمدوف مگامت، سال تولدش 1973، زاده و استقامت کننده جمهوری داغستان فدراسیون روسیه. و عزیزوف حکمت فیضولویچ، سال تولدش 1973، زاده نویه 5 ولایت ختلان میباشد.
اینی حال در همه راه و شهرهای تاجیکستان پاسگاه های الوگی میلیسات تاسیس شده، همه ماشین ها تفتیش می شوند. با امر رئیس جمهور امام علی رحمان ستاد فوری تاسیس شده است که به آن وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف رهبری می کند. شب گذشته بر اثر بی مسئولیتی ناظران 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. به اطلاع رسمی، هنگام فرار آنها 1 ناظر این بازداشتگاه و 4 ناظر بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه را به قتل رسانیدند. و از دیگر خبرهای عالم، بر اثر دو انفجار جداگانه در وزیرستان جنوبی و در ناحیه قبیله‌نشین کرمی پاکستان 21 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی مشعل، بخش پاکستانی رادیوی آزادی، یک مرتلب خود را در مسجد شهری و نه مرکزی وزیرستان جنوبی ترک کنید. در این حادثه هم دست کم 16 نفر از جمله مولوی نور احمد، عضو پیشین پارلمان پاکستان، کشته شدند. بیش از 30 تن دیگر جراحت برداشتند. از این پیش بر اثر ترکش در یک مکتب دهه خامسه منطقه قبیله نشین کرم 5 نفر کشته و 10 کسی دیگر مجروح شدند. انفجار در حالی رخ داد که سران قبایل با هم ملاقات میکردند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، از جامعه جهانی برای وعده کمک بیش از 815 میلیون دلاری به خاطر نجات آسیب دیدگان آبخیزی های مدهش در کشور اظهار سپاس کرد. در همین حال، به اطلاع خبرگزاری ها، با پاکستان همان خطر آبخیزی تهدید میکند. ده ها هزار نفر ساکنان ولایت سین واقع در جنوب پاکستان بعد از بالا رفتن سطح آب در رودخانه منزل های زیستشان را ترک نمودند. این خبر را سلیم رحمت، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، در یک نشست برای در شهر اسلام آباد تصدیق کرد.
بر پایه ارزیابی ها، بیش از 80 درصد آدمان از سن فرار کردند. همین طریق شما می توانید جدی بودن وضع را ببینید. اگر شما به خیابان های سکور نظر افکنید، می بینید که آدمان زیر آسمان در کنار راه و زیر کوپرها می خوابند. این آدمان باید واقعا از حمایت برخوردار باشند.
یادآور میشویم که بر اثر آبخیزی های ماه گذشته در پنجگی قلمرو پاکستان تقریبا 1600 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات ازبکستان 11 شهروند قرقیزستان را که برای انتقال مواد ترکنده بازداشت شده بودند رها کردند. به اطلاع بخش قرقیزی رادیوی آزادی، آنها رسو یک ماه پیش هنگام انتقال 40 تن مواد ترکنده یک کارخانه کیمیاوی تاجیکستان در پاسگاه مرزی جاواغو بازداشت شده بودند. گفته می شود که مذاکرات هیئت وزارت امور خارجه قرقیزستان با مقامات توشکند برای رهایی شهروندان قرقیزستان چند هفته ادامه کرد. مواد ترکنده منصوب به شرکت کرگیز گئولوتک کمپلکت است و برای انفجار در کانهای معدن استفاده می شود.
تشکر سید قاسم قمپور همکاری ما بود که تازه ترین خبرهای این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشکش ما و شما شنوندگان ارجمند کرد. در ساعت‌های بعدی هم سید قاسم را خواهیم داشت با خبرهای نو شنیدنی. اما شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه‌روز می توانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شوند و من سفر گل عالمی با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه اول برنامه پخش خواهد شد.
فراری 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان. مگر حوادث فیلم پبیک در تاجیکستان تکرار می‌یابد؟
نیروهای انتظامی و امنیتی در تاجیکستان به خصوص منطقه رش در حال آماده باش. سمت حرکت فراریان محبوس به کجاست؟
و اظهارات فرمانده ایالات متحده آمریکا و ناتو درباره طالبان. آیا طالبان برتری خود را در افغانستان از دست دادند؟
صدای ما را از رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. همان گونه که در خبرها شنیدید، شب گذشته تقریبا ساعت‌های 22 و 10 دقیقه وقت دوشنبه، گروه محبوسان در بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی یراق‌های ناظران محبس را تصرف کرده و در نتیجه حمله به آنها 5 نفر را کشته و لباس‌های خود را با لباس حربی صحرایی عوض نموده از محبسخانه فرار کردند.
بله سفرگور، کمیته امنیت ملی تاجیکستان این خبر را رسما تایید کرده و شمار محبوسان فرار نموده را 25 نفر خوانده و گفته است این گروه تقریبا ساعت 1 و 10 دقیقه روز 23 آگوست بعد دیدبانگاه محبسخانه تفشات وزارت عدلیه نیز هجوم نموده است و بعد از هجوم به این دیدبانگاه با استفاده از نقلات اتومبیلی به سمت نامعلوم غیب زدند.
بله واقعا خورشید، این خبر به طور سریع از طریق خبرگزاری رسمی خبر و همان گونه شبکه های رادیو و تلویزیونی تاجیکستان منتشر گردید و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز جلسه فوری با رهبران ساختارهای قدرتی برپا کرد که در آن با مقصد آشکار و دستگیر نمودن جنایتکاران ستادی فوری با رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ژنرال پالکونیک میلیتسه عبدالرحیم قهورف تأسیس داده شده است.
آره سفرگل، در همین حال رهبریت کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن برگزاری یک نشست کوتاه خبری حادثه سرزده را یک اتفاق ترانسملی یا فراملی عنوان کردند. همکارم حرمگل قادر را از دوشنبه در این باره میشنویم.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید 3 محبوس از بازداشتگاه پیشکی کمیته امنیت ملی و 22 نفر دیگر از محبس وزارت عدلیه تاجیکستان فرار کردند. رهای آنها از زندان با نرخ جان 4 پاسبان محبس وزارت عدلیه و یک ناظر بازداشتگاه پیشکی کمیته امنیت تمام شده است. قاسم جان غفوروف ژنرال مایور معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت این فرار با مشورت پیشکی، استفاده از سلاح آتشفشان و در نتیجه خون نظری ناظری محبس به وقوع پیوسته اون را 3 محکوم شده عملی تروریستی سروری کردند.
آنها ناظری محبس کریموف نورمتقو سال تولدش 1979 زاده نوی عینی ولایت سوق وحشیانه به قتل کرده و دو ناظری دیگر ضرر وزنی جسمانی رسانیدند. رهبر و تشکیل کنندگان این جنایت نصرالدینف ابراهیم رجبوش سال تولدش 1974 زاده نویه جلال الدین رومی، احمدوف مگامت سال تولدش 1973 زاده و استقامت کننده جمهوری داغستان، Федерации Русия ва Азизов Хикмат Файзулович, соли Тавалода Шазуру Нусуду Автодусе, Зодей Ноеи Панджи Вилюяти Хатлон, кеба Содир Намудани Джинойоти Дармодохои Якса Дучор, Якса до Ашто до Хав, Якса до Ашто до Як, Якса до Наваду Панч, Васеса до Бистоашти Кодекси Джинойоти Джумхури Тоджикистон Махкум Шуда, ба Мохлатхои Гунотулони аз Озоди Махрум Гаштан Мебошат.
Муовини аввали раиси кумитаи амнияти миллии тоҷикистон номи бақияи фирориёнро зикр накард, вале бархе аз манбаъҳои ғайрирасмӣ мегӯянд ҳамроҳ бо ин афрод ҳамчунин чанд тан аз 46 нафаре ки ахиран дар чорчӯби парвандаи рӯйдодҳои тавилдара ҳукми зиндон гирифтаанд низ фирор карданд. Кумитаи амнияти миллии тоҷикистон мегӯяд ки 3 маҳбусе ки аз боздоштгоҳи он раҳо шуданд, ҳамчунин 22 нафар маҳбуси дигарро низ озод карда, як миқдор аслиҳа ва муҳимоти ҷангиро бо худ бурданд. Миёни 22 нафар маҳбусони фирори шаҳрвандони Афғонистон ва Русия ки бо ҷурми содир кардани амалҳои террористӣ ва қочоқи маводи мухаддир ҳукм гирифта буданд низ ҳастанд. Дар натиҷаи муқобилат нишон додан ба маҳбусони фирори 4 нафар посбонони маҳбасхонаи вазорати адлияи Тоҷикистон низ кушта шудааст. Қосимҷон Ғафуров афзуд таҳлилҳо нишон медиҳад ки ҷинояти мазкур характери фаромилӣ дорад ва Тоҷикистон барои дастгир кардани маҳбусон бо сохторҳои қудрати Русия ва Афғонистон ҳамкориҳои фавриро баро хоҳад монд. Субҳи рӯзи душанбе Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон вобаста ба вазъияти пешомада ҷаласаи изтирорӣ доир намуда, бо мақсади расидагӣ ба вазъияти пешомада ситоди фаврӣ бо роҳбарии вазири корҳои дохилӣ ҷумҳури Тоҷикистон Абдураҳим Қаҳоров дода шудааст. Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон ҳам гуфт ки ситоди фаврӣ бо роҳбарии вазири корҳои дохилӣ корро шурӯъ кардааст. Ардашир як нафар пулиси вазорати корҳои дохилӣ кишвар, ки дар яке аз роҳҳои минтақаи Рашт навбатдор буд, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки феълан ташаббусҳои интизомӣ ҷиддан зери назорат қарор дода шуданд ва идеяи аз кормандони интизомиро бо мақсади эҳтимолияти ҳолатҳои муқобилаткунанда бо аслиҳа таъмин намуданд. در حال حاضر برای بازداشت مأبوسان فراری نیروهای وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی سفربر شدند. از صبح امروز در حدود پایتخت شهر دوشنبه و راههای اطراف شهر پاسگاه‌ها را به شدت تقویت دادند و تمام ماشین‌ها را تفتیش می‌کنند. گفته می‌شود نیروهای انتظامی و امنیتی در سراسر تاجیکستان و اینچنین واحدهای مرزبانی در حالت آماده باش قرار گرفتند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان بار دیگر هشدار داد است که در پی بازداشت مأبوسان فراری از تمام امکانیت‌ها و همکاری ساختارهای قدرتی کشورهای همسایه استفاده میکنند. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فراری 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی و کشته شدن 5 زندانبان در دوشنبه. مقامات رسمی میگویند این حادثه در نتیجه بی‌مسئولیتی و با وسایل خیش خنوق نظرانه مناسبت کردن ناظران زندان صورت گرفته است. اما سفرگل فراری گروهی از محبوسان تاجیک فیلم روسی پبگ را باید می‌راد و سال‌های زیادی را مطرح می‌کند که در واقع این اقدام می خود محبوسان است و یا یک عمل تحریض شده از بیرون و یا و پیامد آن چی خواهد شد و غیره و ها کسا. میرزا نبی خالق‌زاد همکارم در شهر دوشنبه بعد تحلیل این قضیه پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم می شنویم.
فرار بی سابقه گروه 25 نفر محبوس با شمول شهروندان روسیه و افغانستان از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در نیمه شب ساکنان پایتخت کشور را تکان نداد، بلکه آنها را پکر کرده است. به اصطلاح سیزای کمیته امنیت ملی در مرکز شهر و در داخل بینای ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان و تقریبا 400 متر این طرفتر از منزل زیست رئیس جمهوری کشور واقع است. حالا سوال مطرح این است که 25 نفر محبوس بر اساس یک سناریوی طرح ریزی شده از بیرون پا به فرار گذاشتند یا استفاده از سلح انگاری و بی پروایی و غیر پروفسیونالی و فساد زدگی مقامات استفاده نمودند. تحلیلگر تاجیک قاسم شاه بیگ محمد به این نظر است که در اینجا در این حادثه هر دوی این عامل ها را می شود مد نظر گرفت.
در کنار این که می تواند مثلا این اتفاق یک سر رشته، این اتفاق و موضوع فساد و امکان جای داشتن فساد در نهادهای مثلا امنیتی و قدرتی تاجیکستان برگردد، سر دیگری موضوع یا رشته به آن ارتباط می گیرد که مثلا چنین اتفاق چی پیامدهای را می تواند به همراه خود داشته باشد. با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه انجام می شود ما به این موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت ایجاد هر نوع بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در تاجیکستان ضرورت تقویت همکاری های امنیتی و نظامی با طرف های خارجی و به خصوص کشورهای متحد به مراتب بیشتر می شود.
قاسم شای بیگ محمد و هم تحلیلگران دیگری که این حادثه را دنبال دارند می گویند در این واقعه دست کشورهای خارجه بیشتر است، زیرا به نظر آنها گروهی که فرار کرده است توان از پیش خود ریختنی این چنین یک نقشه ای را نداشته است و حتما عمل اداری توانای کدام کشور بیرون است. در خصوص اینکه کدامی از کشورهای منفیت دار به سیاست داخلی تاجیکستان خواستار چنین سناریو می تواند باشد، تحلیلگران مسائل سیاسی از آوردن کدام نام مشخص کشور خودداری می کنند. حکمت الله سیف الزاده، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ، می گوید
به هر حال حالا ما نمیتونیم بگیم که در منطقه علاهده تاجیکستان جایهای هستن که این گونه نیروها رو باید که از نو تاسیس بدهند و وضعیت کشور رو نارام کنند. این گونه منطقه در تاجیکستان ما وجود ندارد، ولی قدرت های هوسمند یعنی که منفیت خواه باز هم در دست آنها این گونه توان هست که منطقه را با وجود بیارند و نارامی را هم روی دست بگیرند.
سوال دیگری که بیشتر مورد پرسش حلقه های سیاسی و امنیتی تاجیکستان قرار گرفته است، عمل بعدی فرار این گروه می باشد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن برشمردن نامهای افراد با نفوذ این گروه فراری تنها برادر نعمت عزیزوف حکمت عزیزوف را نام برده و افزود در میان آنها اعضای حرکت اسلامی و شهروندان افغانستان و روسیه نیز هستند. اما منابع غیررسمی تاجیکستان میگویند برادر جنرال زندانی غفار مرزایف حاجی عبدالرسول مرزایف، دو فرزند جنرال سابق مرزازایف و همچنین سهراب لنگریف نیز هستند. چنین منظره ما را به سوال دیگر برمیگرداند که عمل بعدی این گروه چه خواهد شد؟ آیا آنها به طور پراکنده یعنی هر کس برای خودش عمل خواهد کرد یا در پرچم یک گروه مشخص یکی از مناطق مخفی تاجیکستان را برای خود لانه اختیار میکند؟ چرا از عمل بعدی این گروه می شود انتظار شد؟ قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان:
من فکر نمی کنم که این گروه برای فرصت برنامه ریزی برای دراز مدت را داشته باشد. شاید بگونه تلاش می کنم که راه اخراج از تاجیکستان را پیدا نمایند، ولی این که آنها بتوانند از راه مبارزه مثلا در تاجیکستان به نتیجه برسند، من فکر نمی کنم که این امر بتواند پایگاه اجتماعی داشته باشد، بخصوص در مناطقی که یک دفعه بی‌ثباتی و ناآرامی را امتحان کردند و به این نتیجه رسیدند که این هرگز به سود آنها نخواهد بود.
به این ترتیب اکثر کارشناسان تاجیکستان و کارمندان بلندپایه مقامات انتظامی کشور به صورت عموم در رابطه به آینده اقلن یک روز بعد این واقعه چیز مشخصتر گفته نمی توانند. فرار محبوس ها با تعداد بیشتر از داخل سیزای کمیته امنیت ملی تاجیکستان و هنگام بیرون شدن آنها از بنای بازداشتگاه و بلند شدن صداهای تیرکشایی ها در مرکز پایتخت و با استفاده از ماشین های ریاست اصلاحی وزارت عدلیه و بدون کدام خلل از سوی خارج شدن این افراد از قلمرو مرکز پایتخت تاجیکستان به بیرون خود یک حالت مرموز و سوال برانگیز را به وجود آورده است. از فرار این گروه تقریبا یک روز می‌گذرد، ولی ستاد بازداشت محبوسان گریزه تا کنون از بازداشت کدام نفر اطلاع نداده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی کارشناسان و تحلیلگران به حادثه فراری گروهی از محبوسان از محکمه کمیته امنیت ملی و محبسخانه وزارت عدلیه تاجیکستان که در نتیجه حمله این گروه جنایتکار 5 ناظر زندان در تاجیکستان به قتل رسیده است. مطلب بعدی درباره تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان برای آشکار و بازداشت کردن محبوسان فراری است که پس از یک آگهی خواهیم شنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد و باز هم در ادامه مطلبی که قبل از این آگاهی شنیدید، یعنی فرار 25 محبوس، گزارش مطلب دیگری داریم، انقترش صحبت. آنگونه که گفتین در پی حادثه حمله مسلحانه به بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و فرار 25 محبوس، کلی نیروهای انتظامی و امنیتی در سراسر این کشور و اینچنین واحدهای مرزبانی در حالت آماده باش قرار گرفتند. در حال حاضر نیروهای نظارتی وزارت امور داخله و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سفربر شدند. پاسگاه‌ها در شهر دوشنبه و راه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان به شدت تقویت داده شدند و های دولتی تمام ماشین‌ها را تفتیش می‌کنند. گفته می‌شود احتمال دارد محبوسان فراری جانب شرق تاجیکستان حرکت نموده باشند.
بله خورشید، و در صحبتی که با همکارمان محمود شادی در شرق تاجیکستان داشتم، من نخست درباره وضع امنیتی منطقه رشت از او پرسان شدم.
پاسخی بر وقت امروز پاسگاه‌ها در مسیر خنبه رشت تقویت یافتند و در دیدبانگاه‌ها و از جانب کارمندان نهادهای داخلی نفران مسافر و ماشین های آنها مورد تفتیش قرار میگیرند. اساسا واهمه ها نیست، لیکن همین حوادثی اخیره که مثال بسیم مردم رسید که 25 یا اینکه 26 نفر از بازداشتگاه موقت رقم یک فرار کردند، مردم را تا جای به تشویش آورده است و گویا که صحبت آنهایی که این خبر را شنیده بودند و صحبت رقم یک، یعنی که صحبت سریزبانی اکثر مردم همین وادی رشت همین بود و تا جای همین حادثه مردم را به تشویش آوردگی هست. و امروز همزمان می توان گفت امروز برشت جسد دادرجان خاتموی 21 ساله سرباز ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان به زادگاهش روستای لایوبای ناحیه رشت آورده شد و در همگی نیم ساعتی پیش جسد او را به خاک سپردند و به قول نزدیکان و همدهگانش از دست افرادی که از همین بازداشتگاه تفتیشاتی رقم یک فرار کردند دادرجان خاتموی کشته شده است.
صحبت همکارم محمود شادی را از منطقه رشت در مورد آماده باشی یا که تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان برای آشکار و بازداشت کردن محبوسان فراری، همان گونه که گفتیم 25 محبوس که از بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه فرار کرده بودند، میشنیدید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
قبل از آن که تحولات تاجیکستان را پیگیری کنیم، یک گزارش بین‌المللی. در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی، جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان، میگوید طالبان فرصت و برتری خیش را از دست دادند. مرحله آنها تمام شده است و بازگشت ناپذیر است. و می افزاید به این ترتیب پیشرفت نیروهای غربی ادامه خواهد کرد. ولی آیا در خود افغانستان کارشناسان به این اظهارات چی نظر دارند؟ در گزارش می شنویم که همکارمان سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان، میگوید نبض طالبان در مناطق گوناگون افغانستان شکست داده شد و نفس آنها درون زده است. در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی، پتریوس گفت نیروهای غربی تلاش دارند پناهگاه‌هایی را که طالبان در طول سال‌ها برای خود ساخته بودند از بین برند. وی پیش بینی کرد که نیروهای ایالات متحده و ناتو پیروزی های خود را بر طالبان ادامه خواهند داد، اما این جنگ های شدید و طولانی را به دنبال خواهد داشت. تحلیلگر مقیم کابل وحید مژده که در گذشته در وزارت امور خارجه طالبان کار کرده است، اظهارات پتریوس را بحث طلب نامید و گفت این اظهارات وضع واقعی را نشان نمی‌دهد و ظاهراً برای مصرف داخلی در ایالات متحده است. مجده می گوید به نظر او امریکاییان خیلی تلاش دارند به مردم خود موفقیت عملیات در افغانستان را نشان دهند، یعنی مخاطب آنها اساسا مردم خودشان است. بنابراین در خود افغانستان چنین حاله، یعنی طور و مار طالبان دیده نمی شود. مجده مؤلف کتاب درباره طالبان می افزاید وسعت گرفتن معرکه حربی غرب سبب ناراضیگی در بین بخشی از اهالی افغانستان شده است، زیرا به نظر آنها وسعت عملیات حربی به معنای آسیب بیشتر به اهالی آسایشته خواهد بود تا به آشوبگران. این در حالی است که پتریوس به خاطر پیشگیری از تلفات در بین اهالی آسایشته قاعده های پیشبرد عملیات حربی را در افغانستان نظر به دوره فرمانده پیشین نیروهای ایالات متحده و ناتو جنرال استنلی مکریستال شدیدتر کرده است. بنابر این تلاش ها تلفات در بین اهالی آسایشته اخیرا کاهش یافته است، اما همچون یک مسئله حساس همانا ذهن ها را مشغول می دارد. مجده می گوید طرح مکریستال برای به دست آوردن ذهن و دل افغان ها هرگز امکان عملی شدن را نداشته است و نیروهای غرب همانا اساسا به نیروی سلاح در شکست دادن آشوب تکیه می کنند و می افزاید فرماندهان و سیاستمداران غربی همیشه اظهار می دارند که طالبان شکست خورده اند، اما طالبان اکنون دروازه های کابل را می کوبند، پس این چگونه شکست است که دیده نمی شود؟ فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال پتریوس در اظهارات خود قاطع است، ولی می‌افزاید جدول زمانی خروج نیروها از افغانستان معنی خروج زود و نوابسته به ابزار را نخواهد داشت.
اظهارات جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان درباره طالبان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. حالا اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org و یا www.azadi.tg. ببینیم که واکنش خوانندگان و استفاده برندگان تارنما به مطالب آزادی چی بوده است و چی نظرهای آنها پیشنهاد کردند. افراسیاب سلطان، مسئول تارنمای آزادی در دوشنبه در نزد میکروفون است. افراسیاب بفرمایید.
بله خورشید، موضوع فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقتی در دوشنبه امروز از سرخواننده ترین و سربسترین در صفحه اینترنتی آزادی بود. در بازگاه این موضوع تا این ساعت حدود 150 شرح و واکنش نشر شده است و حالا هم خوانندگان نظر و اندیشه های خود را می فرستند. رستم از اروپا می نویسد به مسئولیتی کارمندان کمیته امنیت او را در حیرت گذاشته است و می گوید این حادثه نارسایی های سیستم امنیت کشور را نشان داد. سربان از دوشنبه نوشته است که فرار از بازداشتگاه کمیته امنیت غیر امکان است و در این قضیه سر نهان است. به نظر حاجی بعد این حادثه باید رهبریت وزارت عدلیه و کمیته امنیت به استعفا روند. سهراب شکوا کرده گفته است اگر از سیزای کمیته امنیت به این آسانی فرار کرده اند، پس این نهاد چگونه امنیت مردم یک کشور را تامین میکرده باشد. رحمت الله باور دارد که فرار زندانیان با کمک از بیرون راه اندازی شده است. سام نیز چنین نظر دارد، ولی به گفته او در این کار از خارج کشور دست دارند و به زودی نام این کشور افشا خواهد شد. میگوید او امروز همچنین یک موضوع بین المللی تحت عنوان واکنش اسرائیل با آغاز کار نیروگاه اتمی در ایران سربحث بود. در این موضوع یک گروه خوانندگان از شروع کار نیروگاه اتمی ایران استقبال کردند و گروه دیگر حکومت ایران را مورد انتقاد قرار دادند. رستم میگوید حکومت احمدی نژاد با دست یافتن به نیروی هسته‌ای زورگویی و تندروی را بیشتر خواهد کرد، اما سعدی از شیراز جواب داده است که استفاده از نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای حق حلال مردم ایران است. در میان مطالب چند رسانه‌ای صفحه اینترنتی امروز خوانندگان بیشتر از یک چند مطلب نوی ویدیویی و عکس و صدایی، از جمله یک روز بازار مرزی و زیارت 44 چشمه و همچنین مطلب ویدیویی درباره نشالله دیدن کردند. مطلب عکس و صدایی یک روز بازار مرزی که درباره بازار درواز در مرز تاجیکستان و افغانستان نقل میکند از همه سربیننده ترین شده است. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید، می توانید به سامانه آزادی با نشانی آزادی تیجی سر بزنید و نظر خود را بنویسید.
افراسیاب سلطان، مسئول سامانه رادیو آزادی بود که نظر و اندیشه شما خوانندگان و همچنین کاربرندگان تارنامه را پیشکش میکرد. شنوندگان عزیز، اینجا فرصتی است یک پاره ترانه بشنویم و بعداً برنامه را ادامه دهیم.
عجب نیست که نگفته نشود قصه عشق تو را، گفته نشود عجب نیست که های عشقی تو را گفته نشود، عجب نیست که نا گفته نشود، قصه عشقی تو را گفته نشود، عجب نیست که نا گفته نشود، از سب گفته نا گفته منه بند بندی بدنم می سوزد.
صدای گوارای ملکه سعید آوازخوان تاجی را در مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنیدید. مسلط معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم سفرگل عالمی در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهیم داشت. نوزده سری فیلم مستند جاده قسمت به مناسبت 19 سالگرد استقلال تاجیکستان.
ساکنان برتنگ پس از 2 هفته سیل تا حال کمکی را دریافت نکردند.
و موارد بیماری هاری بر اثر حمله سگان و ساکنان پنجکن می افزاید.
شما مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و خورشید،
بله،
در آستانه 19 سالگی استقلال تاجیکستان پخش فیلمی بسیار سریالی مستند جاده قسمت از طریق شبکه‌های تلویزیونی کشور شروع شده است. با گفته مسئولان نمایش این فیلم ادامه انعنه همساله و از جمله تدابیری در پیشروی جشن استقلال کشور است. محتوای فیلم از نخستین سالهای استقلال تاجیکستان و به خصوص آغاز جنگ داخلی تا روزهای ما را در بر می‌گیرد.
بله سفرگل، واقعا همساله به ویژه در پیشروی جشن استقلال و برخی از تدابیر دیگری مهم چنین فیلم‌ها به نمایش گذاشته می‌شوند که مورد انتقاد و شکایت احزاب مخالف کشور قرار می‌گیرند، زیرا به تأکید منتقدان حکومت تمام دستاوردهای 19 سال اخیر به خصوص صلح تاجیکان را از خود کرده و طریق رسانه‌ها قبل از همه تلویزیون به مردم تلقین می‌کند. سوال نیز این است که چرا در مدت 19 سال اخیر شیوه برخورد حکومت تاجیکستان با تاریخ دوران استقلال تغییر نخورده است؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان نمایش سلسله فیلم مستند را تحت عنوان جاده قسمت در تلویزیون‌های کشور شروع کرد. کامران سفروف معاون رئیس تلویزیون تاجیکستان و از مؤلفان فیلم طی صحبت با رادیو آزادی گفت جاده قسمت ادامه عنعنوی همان سلسله‌ای است که هر سال در عرفه جشن استقلال تاجیکستان از تلویزیون‌های کشور پخش می‌شود.
با مقصد اساسی آن پیش از همه نشان دادن روح تک کرده اهالی و دولت تاجیکستان در دوام 19 سالی سوی استقلالی می باشند.
سلسله فیلم نو از 19 قسم عبارت است و هر یک یک سال استقلالیت تاجیکستان را در بر می گیرد. پخشش هر بگاه از 19 آوگوست تا 6 سپتامبر طریق تلویزیون های شبکه اول، جهان نما، سفینه و بهارستان جریان داشت و خواهد داشت. سالهای قبل چنین فیلم ها از تاریخ کشور اعتراض مخالفین حکومت به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به میان آورده بود. این حزب که خود را یک جانب صلح تاجیکان می حسابد از کم نشان دادن نقشش در این روند بارها اظهار نارضایتی کرده است. کامران سفروف این اعتراض ها را به اساس می خواند و می گوید هدف تنها یادآور شدن تاریخ گذشته است.
اقتباس از سخنهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آمده است که در این 19 سال قهرمان هیچ کس نه، قهرمان ملت خلق تاجیکستان است. و در اینجا خصوصیتی مثلا اون نیست که یک نفر را نامش را گیریم و چکنیم، اصلا نام کسی گرفته نمی شود و پیشتر خصوصیتی خرانالوگی دارد این فیلم.
سال 1992 در تاریخ تاجیکستان همچون سال سخت‌ترین و فاجعه‌ناک‌ترین یاد می‌شود. مناقشه و نزاع‌های
در همین حال کارشناسان میگویند ضرورت به همچنین فیلم ها که همساله تهیه میشوند نمانده است، زیرا محتوای آنها قابل اعتماد نیست و بجز از ستایش تبلیغ یک نفر رئیس جمهور تاجیکستان خلاصه دیگری ندارند. مراد ممدشایف کارشناس تاجیک میگوید دلیل اول ناکامی این سلسله فیلم ها مغرضانه بودنشان است.
مردم بیشتر از آن میداند که تلویزیون نشان میدهد،
بسیار لحظه هایی که در خاطره مردم مانده در تلویزیون تحریف می شوند. از این خاطر مردم وقتی حقیقت را نمی بیند و این نیم حقیقتی که نشان می دهند باور نمی کند.
مؤلفان جاده قسمت می گویند مواد فیلم از خزینه تلویزیون و اخبار رسانه های چاپی دولتی 19 سال اخیر تاجیکستان گرفته شده است. کامران سفروف می گوید تنها از اخبار استفاده کردند، نه مواد تحلیلی. به قول او تاریخ استقلالیت تاجیکستان جنبه های آموزنده زیاد دارد که در سلسله فیلم آمدند. اما نورعلی دولتوف از محققان جنگ شهروندی تاجیکستان میگوید شک دارد در برنامه های زیاده که همساله در عرفه جشن وحدت و استقلالیت تاجیکستان تهیه می شوند یگان تاریخ نگار کسبی شرکت کند.
در اکثر حالات ما همون خبرهای رسمی را میگیرند و بدون تحلیل عمیق و بدون آموزش این مساله تاریخ هم نقل میکنند، یعنی که این بود و آن بود، اما برای چی بود، چرا بود، کی بود، به این سوالات جواب نیست. کرونولوژی را میگیرم، کرونولوژی را با جمله های ساده عادی عامه‌فهم نقل میکنند و اونها را با ویدیوریاد که با عکس ها پر میکنند.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند تاریخ نگاران امروز تاجیک میکوشند با جنگ شهروندی سالهای 90 سر و کار نگیرند، به آن خاطر که برخی از قهرمان های کلیدی زنده و سری کارند. اما به قول آنها سلسله فیلم ها که تاریخ استقلالیت تاجیکستان را تصویر میکنند و شخص رئیس جمهور تاجیکستان را مهم نمایش میدهند به ایده از مردم تأثیر مثبت میگذارد و در آنها بدبینی به جنگ و احترام به حکومت امروزه را به وجود میآورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز پخش جاده قسمت فیلم بسیار سرگی مستند از طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان که به مناسبت 19مین سالگرد استقلال این کشور اختصاص یافته است و سرنوشت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی 5 ساله از زمان برگزاری اجلاس 16مین شورای عالی در شهر خوجند تاکنون در محور آن قرار گرفته است. همان‌گونه که در گزارش همکارم فرهاد میلاد تاکید شد، در گذشتن سلسله فیلم‌های شبه جاده قسمت از طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان گشته و گشته پخش شدند و همیشه وصف پرزیدنت رحمان بودند. در این فیلم ها از طرف دیگری سلطه تاجیکان اتحاد مخالفان پیشین با رهبری سید عبدالله نوری سخن گفته نمی شود. هرچند در گذشته ضمن سخنرانی ها پرزیدنت بر سهم این شخصیت در تحقق صلح و آشتی ملی در تاجیکستان اشاره کرده است، اما در فیلم ها و نمایشنامه های تلویزیونی از طرف دیگری صلح حرف گفته نمی شود. چرا؟ نخستین سوال هم در گفتگو با باغشای لشکربیک کارشناس تاجیک مقیم مسکو همین بود که پاسخ آن را میشنویم.
یک چیزی است که هر دولت، هر قدرتی که حکمران است، تاریخ را، رشد کشور را از نقطه نظر خودش بها میدهد، مخصوصا اگر یک صحنه مهم تاریخی باشد که وقتی که از طرف شبکه دولتی باشد، البته شبکه دولتی نظر خودش را همیشه برای مردم معرفی میکند. اگر ما خواهیم واقعیت کار را بدانیم چطور است، البته در اینجا دستاوردهایی هستند، پیشرویهای بزرگ هستند، ولی جهت منفی یا طرف دیگر را روشن کردن برای این باش شبکه های غیر دولتی اگر وجود داشته باشند و اونا نمایش دهند، در آن صورت تماشابین می تواند قضاوت کند بین این دو چیز و اون چیزی که به چشم می بیند و صورت واقعی روند اقتصادی و سیاسی را می تواند قضاوت کند. ولی اگر یک طرفه باشد بسیار مشکل است. هر کس جهان را با چشم خودش می بیند و دولت هم رشد اقتصادی اجتماعی و سیاسی را از نقطه نظر خودش بها میدهد. نمیتواند بگوید که این کاری که من میکنم کار اشتباه است، خطا است، یا که از این بهتر کسی دیگر میتونست کار انجام بدهد. بنابراین در قرآن گفته میشود که ما شما را مرد و زن آفریدیم و اونگاه به فرقه ها تقسیم کردیم تا شما یک دیگر را بشناسید. اگر فرقه ها باشند که ما ببینیم این فرقه، این حزب، یک گوید حزب دیگر دیگری، ما میتونیم قضاوت کنیم. ولی در تاجیکستان حزب ها واقعا هستند، ولی تا چه اندازه نظر خود را برای مردم رسانده میتوانم به واسطه رسانه های خبری قضاوت کردنم نمیتوانم.
آیا این اقدام هایی که دولت میکند همیشه به چشم مردم یک طرف را سفید و طرف دیگر را به قول سیاه نشان میدهد، میدان ها و همون کشتار ها و همون خون و به قول خف را نشان میدهد، آیا باز هم برانگیختن یک نوع نزاع در میان مردم نخواهد شد؟
چون ما زادگان شوروی هستیم، دیدیم که تبلیغ یک طرفه برای ما چه نتیجه داد. تبلیغ یک طرفه همیشه نتیجه نخوب میدهد، چون که شما طرف دیگر را نمیبینید، واقعیت را نمیفهمید و به همین رو یعنی دردی که در دل است یا مشکلاتی که است اون را درک نمیکنند. اگر که خواهی که بیمار را معالجه بکنید، باید که یک تشخیص درستی داشته باشی و اون درد رو میتونی از بین ببری. ولی اگر نباشد و حمد و ثنا فقط باشد، عاقبتش خدا به خیر کنه دیگه.
همیشه میگفتند و میگویند که جنگ در تاجیکستان تحمیلی بود، ولی از هیچ کشوری نام نمیبرند تا حال حاضر. چرا چونین هست و شاید فرصت نشده است؟
خب این یک چیزی در اون زمانی که من در اونجا بودم، من میتونم بگم که دست داشتند، واقعا دست داشتند، و اگر دست نمی داشتند جنگ به این درجه علنگه نمی گرفت. و ما با چشم خودمون دیدیم که تانک و توپ ها از کجا پیدا شدند و چه کارها کردند و. ولی حاضر دولت این را نمی گوید، برای اونکه با کشورها یک مناسبت دارد و این باعث خراب شدن مناسبت تو شاید گرده. از این خاطر از این شاید چشم میپوشه دیگه.
تشکر. باخشاه لشکربیک کارشناس تاجیک مقیم مسکو بود که درباره اقدام های یک جانبه دولت تاجیکستان در مورد دست یافتن به صلح و آشتی ملی صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. سیل و آبخیزی های روزهای اخیر حیات بیش از 10,000 ساکن دهات برتنگ ناحیه روشان را تحت خطر قرار داده است و مشکلات زیادی را هم روبروی آنها گردانده است. تعدادی از این افراد به سبب کلان و قسمت خراب شدن منزل هایشان در بالای بام خود و همسایگانشان زندگی دارند و سوی دیگر مشکلات زیادی در راه و مخابرات آنها پیش آمده است. یعنی آنها چندین کیلومتر راه را پیاده طی می کنند. آنها می گویند تا حال به آنها کسی یا نهاد کمک نکرده است که سرسان و حیرانند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر این موضوع از بدخشان.
خانواده ساکن دیه بغوی نای روشون نظر خود و نظر خدایف که منزل زیستشون از سیل ضرر دیده است، زیاده از دافت بوز در بالوی بام رخت خوب گسترده شب را روز میکنند. با گفته صاحبخانه تا این مدت برایشون یگان کمک و حتی خیمه نرسیده است که در او موقتا سرپناه کنند.
آب در آمد، سیل در آمد، نه نمیدونم پناهمون به خدا، خدا یاری طلب داریم، فقط امید خدا داریم، دیگه هیچ کس نیست.
ما در بیرون خواه میکنیم، در بیرون در کجا خواه میکنیم، خانه همه جزیر شده است. آن در کجای دیگر خواه میکنیم؟
با گفته امیده 12 ساله بالای بام انویز گرم است، اما خانواده انتظار دارد که پیش از درکیوبی سردی او و برسیدن کیومه کرچه تیزتر از نراتی چنگ آقا بور و گزیدن خاموشک و خلاصی میابند.
در بالای بام خانوک نیست، خاموشک است.
سیل باشندگان چهار خانواده دیگر از منزلشان بیرون ساخته، پول ماشینگارد را کنده و راه نقلیات را بسته است. تخریب شوی پول بر اثر سیل در 17 کیلومتری کناره مسیر دوشنبه خورغ و تاخیر در برطرف سازی عاقبت های آفت، روزگار ساکنان دیهات وادی برتنگ نایه را که شمارهشان به 10,000 نفر میرسد مشکل ساخته است. با گفته خوجانیوز نزد شویف، در دیه نزدیک رتم نیز سیل به 10 خانواده ضرر رسانده است و میگوید که بر اثر مسدود شوی راه، نرخ اور در دیهات در موسره نخلاتی مونده به طور بی سابقه بالا رفته، ساکنان دیهات دوردست مجبور هستند که زیاده از 80 کیلومتر رو رو پوی پیاده طی کنند و مال مواد رو پشتوره برند.
3 کیلومتر دورتر قشلو کرد، یکان 9-10 خوزگی همون جا هم مسیل گرد رسوف اونها محکمه، نرخور به 1-40-50 سوم حاضر پشتوره میبرند، پشتوره.
با گفته ساکنان همچنین بنابر مسدود بودن راه نقلیاتی، خوف در آغاز سال تحصیل به مواد پوشاکا و اسباب انجام خونش ماندن طلبگان مکاتب وجود دارد. با اطلاع ستاد اولتو استراری نویه بر اثر سیل و ابخیزی روز اوی اخیر، 37 منزل استقامتی از جمله 15 تاشون پر را ضرر دیدند. در همین اول ساکنان دیه جزیره برتن که دو ماه پیشتر سه لگونه پول پیاده‌گرد بالای رود را برده آنها را در محاصره قرار داد، هرگونه امید برقرار گردیدن پول را تا آغاز سال تحصیل از دست دادند. به اطلاع ستاد کارهای برقرار سازی پول اینجا جریان دارند، اما ساکنان برتنگ را گوشه فراموش‌شده بدخشان می‌نامند و مقامات را متهم می‌سازند که برای حل مشکلات آن اقدام جدی نمی‌کند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، دی ای بغوی نوعی روشن.
مردمی سرسان و حیرانی برتنگ در پی سیل آبخیزی های اخیر در ناحیه روشن.
و اکنون از جنوب تاجیکستان. سفرگل، فکر میکنم شما 44 چشمه را دیده اید و از آب صاف و شیرین آن نوشیده اید و حتی از دیدن ماهی ها و مارهای افسانه‌ای آن لذت برده اید. آره، این چشمه نادر در میان بیابان بزرگ در جنوب تاجیکستان، انیقترش در ناحیه قبادیان واقع است و مردم تماشا و زیارت آن را خیلی دوست می‌دارند. همکار ما ناصر جان مامورزاده نیز اخیراً به این منطقه سفر کرد و از عجایبات و غریبات این موضع گزارش آماده کرده است که حالا با هم می‌شنویم.
44 چشمه از زیارتگاه و آرامگاهی معروف در ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان واقع در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه است که در میان مردم همچون 44 چشمه شفا بخش، موضعی دارای تاریخی بیش از 2000 ساله و قدمجای حضرت علی از یاران رسول خدا شناخته شده است. همه روزه هزارها پیروبرنا از همه کنج و کنار تاجیکستان و خارج از آن به زیارت این موضع آمده، به خاطر شفای دردهایشان از آب درمان بخش چشمه ها نوشیدن میکنند. دوی مورخان زیارتگاه مذکور هنوز در عصر یکی پیش از میلاد ارضی هستی کرده، اما اوج شهرتش به عصر هشتمی میلادی پس از آمدن اسلام به واده قبادیان راست می آید. به گفته حاجی اسماعیل 44 چشمگی، مدیر زیارتگاه مذکور، روایتی هست که از پروری لشکری حضرت علی بابا قمر در محاربه به خاطر پایداری اسلام در بدخشان زخمی شده، در خواب موضع 44 چشمه را می بیند، اما کسی نمی داند که 44 چشمه در کجا واقع.
در کتاب آمده است که روز چهارشنبه 16 ماه سرطان سال 36 هجری قمری در ولایت قبادیان در وادی بخارای شرقی در تور 44 چشمه جسد بابا به خاک سپرده شد. گفته که از همون وقت این جانب مردم همچون قبر بابا به زیارت اینجا میبین. راویان روایت کردند که بیگه جمعه همان هفته حضرت علی با اهل کرمش آمده قبر بابا زیارت میکند، که از همون وقت این جانب مردم همچون قدم جای حضرت علی نیست زیارتش میکنه.
اصلی نام بابای قمر سید جعفر ابن نومان ابن نوفل بوده که تا زمان پیدایش اسلام 24 سال پادشاه دولت شام بود، اما بعد از پیدایش اسلام ترک پادشاهی نموده در اسلام به حیث اسب پروری عادی خدمت کرده است. به گفته حاجی اسماعیل 44 چشمگی، آدمان همچنین برای درمان یافتن به دردهای خود نیز به زیارتگاه مذکور می آیند و افزود عالمان تاجیکستان از 5 پژوهشگاه علمی کشور معین کردند که این 44 چشمه زیارتگاه به 17 گروه آب تقسیم شده، 16 نمودی مینرال ها در آن موجود است. آدمان را صاف و بی آلایش و درمان بخشی آب چشمه های این موضع و نیز ماهی های زیبا و چشم ربای آن مفتون کرده است. پژوهش های طبی تصدیق کرده است که آب چشمه ها برای رفع بیماری های چشم، معده روده، پوست، سرمازدگی، فشار بلندی، استخوان درد، بیماری های روحی، گوش و گلو و بینی، جگر، سنگ تلخه و بی‌زوریاتی بسیار مفید می باشد. شاکر احرارف ساکنی ناحیه بابا جان غفور ولایت سغد میگوید در حقیقت به شفا بخشی چشمه های 44 چشمه اخلاص دارد. ضمناً به خاطر زیارت این موضع و درمان یافتن به بیماری فشار بلندی اش صدها کیلومتر راه را پیموده همراه با فرزندانش به اینجا آمده است.
حقی جورا من او شب میبرم از اینا اینمیتری دت تاشا میگیرم لیلنبود میرم همسایه‌ام همش جورا یا پیاله میتم خدا خواهد نصیب اگه باشه من یک شفا اینم گری یا پیاله بخری خیر خدا حقی
در 44 چشمه همچنین یک پیر درخت 1048 ساله هم موجود است که شاید از کهنسالترین درخت در تاجیکستان باشد. در میان زیارت کننده ها چنین شگون هست که اگر لطه پاره را با نیت فرزندداری و شفایابی به شاخه همین درخت دراز عمر ببندی حتما به مرادت میرسی. لطفی قاسمه ساکن ناحیه قمسنگیر نیز از جمله افراد است که به درستی همین سنت باور دارد.
فرزند طلب یگانش بی فرزند باشد
میگیرد نیاد میکند یکم کرتچه خریده میگیرد نیاد میکند که همون چشمه برده میمونه فرزند یاد ما گفته یک تا همسایه ما 12 سال شد به فرزند بود منم با نزدیکی دخترچه دار شد نیاد کردم با یویم
و اما حاجی اسماعیل 44 چشمگی مدیر زیارتگاه مذکور میگوید بستن لطه پورا به درختان زیارتگاه از نظر اسلام درست نیست و میگوید پیدایش این عادت مردمی قصه جالبی دارد
از خاطرم نبرمده باشد سال 67 یا 68 در اینجا یک پاره از کینوفیلم جورش کورچی آمده نوار بگرفتن و در همونجا اگر در خاطرتان باشد جورش کورچی یک لطه میبندد در یک درخت و برامده میره در همون لحظه قریب که یک 60 متر لنته در همینجا همون چشمه گرفته گیا و بعد همین مردم آیسته آیسته همین عادت کرد این نه از نظر دین نه از نظر دیگر یکان چی به این علاقه ندارد این یک سنت ملی
ولی با این هم آب 44 چشمه برای مالیجه بیزوریاتی بسیار مفید بوده است در دوام 12 سال اخیر نزدیک به 600 جفت از تاجیکستان، قرغیزستان، ایران و افغانستان که سالها درمان بیزوریاتی خود را نمی‌یافتند پس از مالیجه با آب 44 چشمه صاحب فرزند شدند ولی با این هم مسئولان زیارتگاه میگویند هنوز هم تمام تاریخ پیدایش و اسرار شفابخشی 44 چشمه پژوهش نشده است ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از موضع 44 چشمه ناحیه
چهل و چهار چشمه و عجایبات آن در جنوبی تاجیکستان در بیابان بزرگ و تفسان. باریس لیتوینسکی دانشمند و باستانشناس مشهوری روس در سن 87 سالگی در شهر مسکو از عالم درگذشت. نام این دانشمند آوازدار با تاریخ و فرهنگ منطقه آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان پیوندی سخت دارد. دولت خوجا داوودی از پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان در سوگواری همتای خود دانشمند سرشناس عضو اکادمی علوم تاجیکستان باریس لیتوینسکی چنین گفت:
همین بسیار از تلفات خیلی کلان است برای علم باستان شناسی تاجیکستان. همین که اساسا و سال 50 وقتی که این سوی تاریخ شده شد شعبه ارخیلوگ شده و مدیر همین شعبه بود و همون سال 51 تا سال 72 در تاجیکستان همچنین به حیث مدیر شعبه فعالیت کرد و تمام حفریات های باستان شناسی که در تاجیکستان گذرانده شدن با سرپرستی و راهبری همون گذرانیده شدن. در این مدت بسیار یادگاری ها کفته شدن و چندین اثر ها در برای تاریخ و باستان شناسی تاجیکستان نوشته است و اساسا اگر وای اساسگذار باستان شناسی تاجیک گویم خطا نمیکنیم، خدمتش خیلی کلان هم و اون باستان شناسایی که بعد در تاجیکستان فعالیت کردن اصلا قسم زیادی شاگردان همون هستند.
کدام اثرهاشون بیشتر برای مثلا رشد علم تاجیکستان خدمت موثر دارد، کدام در کاوش های مثلا باستان شناسیش در کدامش مثلا مهم است؟
همش مهمه، مخصوصا مهمش مثلا افریات اجیناتپه معبد بودایی است، 5-7 اجیناتپه، بعد در کفتگاه تخت سنگین، بعد در فرغانه گورستان های دوره عصر آهن کفته و در پامیر کار کرده بود. خیلی زیاد هم موضوع هایی که اون کس کفتگاه کرده است.
شاگردای تربیه کردن از خودشان در اینجا که میتونن بگن که حق استادی دارد لیتوینسکی به اونها؟
چند شاگرد داشت، یک قسمشان وفات کردن، یک قسمشان شاگردش بابای و شاگردش باستانشناسی تاجیک بعد تیانکا و لوسیا اینا بندگی کردن همه شاید شاگرداش همیش کنم ده یک محدین فصل باستانشناس در سمرقند وزی کار میکنن.
میگوین که در جستجوی هولبوک هم سهم داشته است شهرک هولبوک هم لیتوینسکی؟
هولبوک هم اولین حفریاتاش رو برابری همون کردن، بعد ارکینو غلام و اون دوام داد کفتکاوش و این یادگاره هم قریب پرا هم مختش شده بود، قسم زیاد است قصرش هم مختش شده بود، اون ارکینو غلام هم بندگی کرد.
مثلا همه خیلی سر و صداها یک سال پیش به وجود آمده بودن که گویا لیتوینسکی دوای این رو هم کرده باشد که تاریخ تاجیکان از اکثرش با کمک او نوشته باشد بابا جان غفور فهمید. تا کجا درست است؟ شما چی میگید این باره؟
چی کرده بود؟ من فقط در تحریرش ممکن کمک کرده باشن که باید اثر غفور نوشته است و خیلی هم در یک برامادی بعد این گفت گفته بود.
دکتر اینوهای تاریخ داود خوجا داودی از پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان بود که درباره بوریس لیتوینسکی دانشمند و باستانشناس مشهور روس یادآوری میکرد. یادآور میشم که بوریس لیتوینسکی در سن 87 سالگی در شهر مسکو از عالم درگذشت. و شنوندگان عزیز در دقایق پایانی برنامه از ورزش، شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت ورزشگران تاجیک در نخستین بازی های تابستانه المپی نورسان در سنگاپور و نتیجه بازی های دور 20 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
در نخستین بازی های تابستانه المپی نورسان در سنگاپور، سیاووش زهوروف ورزشگری تاجیک در مسابقه بوکس در وزن 91 کیلوگرم از رقیبش فابیو تورچی ایتالیایی که به فینال برآمد با حساب 0-7 شکست خورد. در این باره محمد شاه عبداللهیف مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان و همزمان معاون رهبری دسته منتخب المپی کشور توسط تلفن به رادیوی آزادی خبر داد. جناب عبداللهیف افزود سیاووش 24 آوگوست با مشتن ترکیه امید خان پتیر برای دریافت مدال برنجی تلاش خواهد کرد.
و فردا ما همه تیاری داریم که به مسابقه او بیرویم، او را دستگیری بکنه و مقصد اول مسابقه های ما هستند و بعد از مسابقه ها البته برنامه ها هستند که ما ورزشگران را بیشتر ببریم که از بحر تماشا بکنند، از آثارخانه ها، از اون برنامه های فرهنگی تامین بسازیم.
ورزشگری دیگری تاجیک دوران اتوبایف در سبقت دویدن به مسافه 200 متر در دور نهایی در گروه خود با نتیجه 22.24 ثانیه مقام دوم را کسب کرد، ولی در حساب عمومی دوران بین 26 نفر در جای 14 هم قرار گرفت. در این نوع رقابت ها بین مردان زنی خیه از چین با نتیجه 21.22 ثانیه مقام اول را کسب کرد. باز یک نماینده تاجیکستان عبدالقادر براتف که به سبقت نهایی گرساندازی راه یافته بود 23 آوگوست در گروه B با نتیجه 65 متر و 82 سانتی متر بین 7 نفر سوم شد، ولی این نتیجه نشان داده عبدالقادر نسبت به شرکت کنندگان سبقت گروه A که با شرکت 8 نفر برگزار شد پست است. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال، در بازی های دور 20 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان مدعیان اصلی عنوان قهرمانی دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده پیروزی به دست آوردند. دسته استقلال در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 غلبه کرد. تیم ریگر تدز باشد در مهمانی دسته خیر وحدت را با حساب 2-1 مغلوب نمود. در دو بازی دیگری دوری 20 مسابقات CSKA پامیر دوشنبه بر دسته مهمان پرواز باباجان غفوروف با حساب 1-0 و دسته خوجند خوجند در میدان خود بر تیم روشنی کلاب با حساب 4-3 پیروز شدند. حالا در جدول مسابقات استقلال با 43 امتیاز در جای اول، ریگر تدست با 42 امتیاز در جای دوم و خیر با 33 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین مطلب همکارم نرزالله لطیف ساعت اولی مجله شامگاهی را در همین جا به پایان میبریم. تا این لحظه من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با همکارم خورشید همدم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ گردانندگی برنامه را بر عهده داشتیم.
آره، بسیار سپاسگزاریم شنوندگان ارجمند که ما را در این مدت همراهی کردید. اما این انتهای برنامه ما نیست. بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس مجله های سیاسی چشمانداز و همچنین مجله آینده ساز تقدیم شما میگردد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
فریاد من از فراق یار است و افغان من از غم نگار است، به روی شما هیا نگاره دختره من بخونگار است، به روی شما هیا نگاره دختره من بخونگار است. فریاد من از فراق یار است و افغان من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دروانه در کنار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دروانه در کنار است. دردی دلی من زیاد گذشت است، جانم زی فراق بیقرار. دردی دلی من زیاد گذشت است، جانم زی فراق بیقرار. از روزی غمی من آگهی نیست، باور که جهان پایدار است. فریادی من از فراق یار است، افغانی من از غمی نگار است. خونی جیگرم زی فرقتی تو، ازی دروانه در کنار است. خونی جیگرم زی فرقتی تو.